بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم محقق خراسانی اعلی الله مقامه یه مطلبی را فرمودن که به دنبال اون هستیم. ایشان مدعی شدن که هیئت افعل، البته هیئت افعل نماینده همه اوامره، هیئت افعل وضع لانشاء طبع. بعد آمدن اشکار کردن که در قرآن مجید اوامری داره که در باره انشاء طلب به کار نرفته، یا برای تجهیز فأتوا بسورة من مثله، یا برای تحقیر موتوا بغیظکم، یا عرض کردم معانی دیگر، تعجیز یا تحقیر یا تعجیز و یا تمنیه. اشکار مطرح کردن، امروز جواب میدهن، میفرمایند که در همه این مواردی که شما خیال کردید که انشاء طلب نیست، در همه اش انشاء طلبه، همه اش، هم در تحقیر، هم در تعجیز، هم در تمنی، در تمام اینها انشاء طلب هست. شما خلط کردید بین مستعمل فیه و بین دوائی. مستعمل فیه در همه یکیه، حتی خدا که می فرماید فأتوا بسورة من مثله انشاء الطلبه، یا می فرماید موتوا بغیظکم تحقیره، این انشاء طلبه. تفاوت در مبادی و دوائیه. گاهی دوائی واقعا خواستن اتیان شیء بأس است، و گاهی نخی دوائی چیز دیگر است، به نام تعجیز، به نام تحقیر، یا به نام تهدید. میگد که افعل ما شئت. بنابراین فرق باید بگذاریم بین دوائی و بین مستعمل فیه. در تمام این موارد مستعمل فیه یکی دوائی فرق دارد، گاهی دائی بأس حقیقیه، گاهی دائی تحقیره، و گاهی دائی تعجیزه، و گاهی دائی تمنیه. این تحقیقش انصافا تحقیق خوبیست، ولی زیلش مشکل داره. تا اینجا مطلبش خوبه، ما هم در آینده همین را خواهیم گفت. تا اینجا مطلبش خوبه. بعد میگر مگر بعید نیست که بگیم هیئت افعل وضع لانشاء طلب بداء البعث، که واقعا میفرستم دنبال کار. بنابراین استعمال هیئت افعل در انشاء طلب لا بداء البعث اون مجازه. لا بداء البعث کدوم؟ تحقیر، تعجیز، تمنی و غیر ذلک. اینجا کمی اشکال پیدا خواهد کرد. تحقیق اولش خوبه، در همه موارد مستعمل فیه یکیه، اختلاف در دوائیه. شما دوائی را با مستعمل فیه قاطی کردیم. در آخر میگد بعید نیست که بگیم هیئت افعل وضع لانشاء طلب بداء البعث حقیقی، که برو انجام بده. بهرن استعمالش در غیر بداء البعث، بداء تحقیر، بداء تهدید مجازه. این فرمایش مرغوب کفایه است. عرض کردم اشکالاتی که ما میکنیم به مطلبش اشکال نمیکنیم، اشکال به مبانیش میکنیم. یلاحظ علیه، اولا این با مبنای گذشته شما این فرمایشتون مخالفه. چند ماه قبل آقایون خاطرشون باشد هنگامی که جمل خبریه و جمل انشائیه را خوندیم، آیا آخون مبنایش در جمل خبریه و انشائیه چیست؟ کسی هست بگد مبنای مرحوم خراسانی در جمل انشائیه و اخباریه چیه؟ همون مبنایی که در معانی حرفیه و اسمیه داشت. مدعی بود معانی حرفیه و اسمیه یکیه، من با ابتدا معناش یکیه، ولی در یکی آلیت عارض می شود، در دیگری استقلالیت. نه استقلالیت جزئه و نه آلیت. در جمل خبریه و انشائیه هم همین گفت، گفت بعتوی انشائی با بعتوی اخباری معناش یکیه، بعتو خبرن و بعتو انشاءن معنایش یکیه. قایت ما فی الباب در مقام استعمال در یکی انشائیت عارض می شود، در دیگری خبر عارض می شود. و الا بعتو در لغت عرب انشاءن و انشاءن و اخبارن یکیه، نه انشاء جزء معناست و نه اخبار جزء معناست. معنا نسبت البیع الى المتکلم همه. انشائیت عند الاستعمال، اخبارم عند الاستعمال. میگیم آیا آخون هنوز مرکبتون خوش نشده؟ سابقا فرمودید جمل خبریه با جمل انشائیه مفادش یکیه، نه انشاء جزئه و نه اخبار جزئه. اما اینجا عکس گفتی، گفته هیئت افعل، کفایه را ببینید، هیئت افعل وضعه لانشاء طلب، انشاء را جزء مستعمل فی و جزء موضوع له قرار دادی، وضعه لانشاء طلب. فرمایشش درسته بینی و بین الله، اما با مبنایش متناقضه. مبنایش این بود که انشاء داخل در موضوع له نیست، و حال که در اینجا داخل در موضوع له کرد. این اشکال. و ثانیاً ذیل کلامش. ذیل کلامش کدوم؟ گفت وضع لانشاء طلب، یه قیدی زد. قیده چه بود؟ بداء البعث، که بداء البعث قید وضعه. وضع هیئت افعل لانشاء طلب بداء البعث. بعد گفت استعمالش در غیر داء البعث می شود مجاز. میگیم این هم اشکال داره. چرا؟ اگر واقعا بداء البعث قید وضعه، قید موضوع له نیست، قید وضعه. میگه وضع هیئت افعل لانشاء طلب این موضوع له، بداء الوضع جز موضوع له نیست، قید وضعه. اگر اینه، پس اگر در غیر داء الوضع به کار بردیم غلط خواهد بود نه مجاز. اما غلط خواهد بود چون برخلاف وضع واضحه. واضحه چه گفته؟ وضعت و هیئت افعل لانشاء طلب این موضوع له، وضعت و بداء البعث، بداء البعث قید وضعه، وضعش بداء البعثه. شما آمدی در غیر بداء البعث به استعمال کردی، پس با عرض کنم کار من خلاف کردیم. من وضع نکرده بودم، من وضع کرده بودم بر انشاء طلب. موضوع له انشاء طلبه، اما وضع من یه دونه زنگوله داشت، قید داشت. قیدش کدوم بود؟ بداء البعث. شما از حد من رفته بیرون. استعملت فی انشاء طلب بداء التحقیر، بداء التهدید، بداء التعجیز، بداء التبنی، بنابراین غلط میشه. اما مجاز هم نمی شود. چرا؟ چون مجاز از نظر آخون استعمال لفظ در غیر معوض علیه، در این موارد چهارگانه استعمال در معوض علیه، چون در همه انشاء و طلب هست. تفاوت در قید وضعه، قید وضع دائل بس بود و حال اینکه در اینجاها قید عرض کنم غرض دائل تعجیز است، دائل تحقیر است، دائل عرض کنم خدمتون که تمنی است. بنابراین فرمایشی که در آخر گفتید وضع هیئت افعل لانشاء طلب بدائل بس، بدائل بس هم جزء موضوع له نیست. قید وضعه لازمش این است که اگر در غیر دائل بس به کار بردیم غلط باشد، مجاز نباشد. اما غلط باشد چون برخلاف وضع واضعه، وضع واضعه قید داشت. مجاز نباشد چون مجاز از نظر آیا آخون استعمال لفظ در غیر معوض علیه، در اینجا معوض علیه یکیه، در آیه مستعمل فیه یکیه، در آیه فعتو به صورت مستعمل فیه یکیه، موتو به غیظکم مستعمل فیه یکیه، یا علا ایها اللیل الطویل الانجلی مستعمل فیه یکیه. بنابراین دو اشکال بر مرحوم آیا آخون کردیم. اشکال ما روی مبانی ایشانه. اشکال اول ما این شد که یلاحظ اولا شما سابقا گفتید انشاء و اخبار جزء موضوع له نیست و حال اینکه در این بحث انشاء را جزء موضوع له کردید. ثانیا قید زدید گفتید انشاء انشاء و طلب بدائل بس، بدائی را که قید زدید به وضع لازمش این است که اگر در غیر دائل بس استعمال کردیم غلط باشد، مجاز نباشه. غلط هست چون برخلاف وضع واضعه، مجاز نیست. چرا؟ چون مستعمل فیه در همه یکیه. الهنا تم ایرادهای ما نسبت به محقق خراسانی. دو ایراد را علامت گذاری کنیم. ایراد اول علامتش چه شد؟ خلاف مبناتونه، انشاء را جزء مستعمل فیه قرار دادی و حال اینکه در بعتوی انشائی و اخباری گفتید نه اخبار جزءه نه انشاء. دوم علامتش چه باشد؟ قید زدی گفتی وضع بدائل بس، بعد گفتی در غیر دائل بس مجاز میشه. میگه این مجاز میشه غلطه، این استعمال غلط میشود چون برخلاف وضع واضعه. مجازم نیست عمده اینه. چرا مجاز نیست؟ چون مستعمل فیه در همه یکیه، انشاء و طلب. ما چه میگیم؟ ما میگیم فرمایش اول ایشون حق است، اما بنده به جای طلب کلمه دیگر به کار میبرم. اگر گفتی بس، هیئت افعل وضع لانشاء البس، قانون کلی است که همیشه امور اعتباری نسخه برداری از تکوینه. این جمله را آقایون حفظ میکنن، امور اعتباری همه اش نسخه برداری از تکوینه. الامور الاعتباریه استنساخ من التکوین، این بحث ماست. الامور الاعتباریه استنساخ من التکوین. دو تا مثال میزنم. در خارج میبینیم که چشم دوتاست، گوش دوتاست، دوتا درخت گاهی بر یک از کلم ریشه هستن، زوجیت. میگیم همین را استنساخ میکنیم، میگیم دختر هندی با جوان قومی ازدواج میکنن، اینها با هم زوجن. و حال اینکه بینهما بعد المشرقین، ولی اعتبارا اینها را زوج کردیم، زوجته من زید دوتا را. بنابراین اعتبار استنساخ تکوینه. اون چرا که در تکوین ببینیم در عالم اعتبار انشا میکنیم. مثال دیگر بزنم، الان ببینیم سر همه بدن را اداره میکند، دست، پا، همه چیز تابع مغز، رأسه. میاییم این را در خارج، این در خارجه، در عالم اعتبار اعتبار میکنیم. یه اداره ای داریم 10 نفر، میگیم 1 نفر رئیسه. در حقیقت اونی که در تکوینه اعتبار میکنیم در خارج، در امور زندگی خودمون میگیم هازا رئیسان و هازا مرعوز. اگر در علوم اعتباری آقایون تحقیق کنید، این معنا را درک میکنید که کل الاعتباریات استنساخ من التکوین. اذا علم کذلک فعلم، هیئت افعل وضعه لانشاء البعث. یک بعث تکوینی داریم، چطور؟ با دستم میگم برو، با دستم اشاره میکنم، این در واقع بعث تکوینیه. گاهی با سرم اشاره میکنم برو بیرون، توجه کردی؟ نمیگم برو بیرون، من میگم تا روشن بشه، با سر، با دست، گاهی با پا. عرض کردم همه اینها یک نوع بعث تکوینیه. آقایان در کتاب شرح لمعه در سید زباهه خوندن، گاهی برای گرفتن شکار، ارقرم سگهای تعلیمی داریم، ارقرم جوار و تیر میگن جوار، اینها را میفرستیم، سگ را میفرستیم، شکار را میگیرد، شکارچه میگد اون را ذبح میکند. همه اینها یک نوع بحث تکوینیه. این را استنساخ میکنیم. در خونه نشستم، تلفن میکنم به نوکرم، فلانی برو نان بخر، برو خانه را جارو کن. در واقع همان طلب تکوینی را در قالب انشاء و در قالب اعتبار، به جای اینکه با دستم هل بدهم، با پا هل بدهم، چه میکنم؟ انشاء میکنم اون تکوین را با لحظ خودم. میگم ازرب، ازهب، سل، زکی. بنابراین از نظر بنده هیئت افعل وضعه، هیئت افعل وضعه لانشاء البعث، انشاء بعث. البته فرمایش آخوند اینجا درسته، انشاء بعثه. مبادی فرق میکند، گاهی مبادی اراده جدیه هست، گاهی مبادی اراده های دیگر هست. اون فرمایشش درسته، انشاء البعث. البته مبادی فرق میکند، گاهی مبادی اراده جدیه هست، گاهی مبادی تحقیره، گاهی مبادی تهدیده، و گاهی مبادی عرض کنم تمنیه. فرمایش اولش را آوردیم، اما قالب را عوض کردیم. ایشون میگفت انشاء الطلب، ما گفتیم انشاء البعث. خب عرض کنم خدمتتون که این موارد را چه کار کنیم، این موارد را که مواده نغز بود، اینها را من از راه کنایه درست میکنم. کنایه، فرق حقیقت با کنایه چیه؟ عرض کنم حقیقت داریم، رأیتو اسدن، واقعا شیری را در جنگل دیدم، حقیقت. اما گاهی کنایه هست، میگم زیدون کثیر الرماد، خانه اش دارای خاکستر فراوانه. این به ظاهر ذمه، اگر خانه انسان کثیف آلوده باشد که این تعریف نیست. فرق حقیقت با کنایه این است که در حقیقت مطلب تمام می شود، تمام. میگم رأیت عالما کبیرا، تمامه. اما در کنایه همون حقیقت را میگم، از آن عبور میکنم به معنای دوم. زیدون کسی رو رماد میگم، واقعا میگم خاکسترک زیاده، اما عبور میکنم بین که این آدم سخیه. کسی که در خانه اش پخت و پز زیاده، خاکستر زیاده، پخت و پز زیاده، خورنده زیاده، پس مهمانش زیاده، پس این آدم سخیه. فرق بگذارم بین حقیقت و بین کنایه. در حقیقت توقف در معنی اول است و بس، ولی در کنایه از همان معنی حقیقی پرواز میکنیم، پرواز میکنیم به معنی دوم. این مواردی را که تحقیر، تعجیز، تهدید، تمنیه، از این راه درست کنیم، بگیم همه اینها را آیا آخوند راست میگد. استعمال شون گفت انشاء الطلب، بنده گفتم انشاء البس. فرقش این است که گاهی حقیقت ارز کنم، واقعا میگم اتبخلی شیئن، بپس برای من چیزی، و گاهی نخی کنایه هست. تمام این موارد نقض از قبیل کنایه است. موتو به غیز کن واقعا انشاء بحثه، اما قرض نهایی چیقا تحقیره. فعتو به صورت من مثله مستعمل فی انشاء البحثه، اما قرض تعجیزه. یا مثلا میگیم بر این که الا ایها اللیل الطویل الانجلی، انشاء بحثه، قرض تمنیه. تمام این موارد را آیا آخوند باید بگد از قبیل کنایه هستند، نباید بگد از قبیل مجازه. بگد در همه این موارد مستعمل فیه یکیه. اگر فقط مستعمل فیه توقف کردیم می شود، اگر توقف کردیم می شود حقیقت، اما اگر از این حقیقت عبور کردیم به معانی دیگر می شود کنایه. تمام این موارد مجاز نیست، تمام این موارد از قبیل کنایه است. فکر کلام آیا آخوند را گرفتیم، تحقیق خوبی است. قایت ما فی الباب بگیم آیا آخوند نگو از قبیل مجازه، بگو از قبیل کنایه است. ما الفرق بین الحقیقت و الکنایه؟ حقیقت استعمال در ما و زله هست و بس، کنایه استعمال در ما و زله هست نه بس، از اونجا پرواز میکنن به معانی دیگر. تمام این آیات استعمال لفظ در ما و زله، پرواز میکنیم به معانی دیگر که تحقیر و تهدید. تلخص من اول درس الهنا، با انگشتانمان بشماریم، تلخص من اول درس الهنا چند مطلب. اولا آیا آخوند گفت انشاء الطلب؟ عرض کردیم این با مبناتون مخالفه. شما فرمودید که انشاء جز مبذله و مستعمل فیه نیست. دوم گفت استعمالش در این غیر انشاء الطلب بدائل بس، گفت مجازه. گفتم رو مبنای شما باید بگید که این غلطه. چرا غلطه؟ چون برخلاف وضع واضحه. چرا مجاز نیست؟ چون مستعمل فی در هر دو یکیه. سالسن آمدیم مبنای خودمون، گفتیم به جای انشاء الطلب بگیم انشاء البعث، جانشین تکوین قرار بدیم. یه قانونی گفتیم الامور الاعتباریه کلها استنساخ من الخارج، بعث تکوینی داریم، این بعث اعتباری. بعد آمدیم فرق گذاشتیم بین اوامر حقیقیه و بین این اوامری که بعث ارزم در اونجا تحدید است و تحقیر. گفتیم اولی از قبیل حقیقت، بقیه از قبیل کنایه هست. اگر از ما سؤال کنم من فرق بین الحقیقت و کنایه، میگیم حقیقت همین که استعمار کردیم توقف میکنیم بس پیش نمیریم، ولی در کنایه همون معنا را میگیم پرواز میکنیم به معانی دیگر. تمر کلاما فی المبحث الاول، تمر کلاما فی المبحث الاول. گفتم الفصل الثانی فیه مباحث، در فصل اول میگفتیم جهات من البحث، اینجا استعمار را لفظ را عوض کردیم گفتیم مباحث. المبحث الاول تمام شد، المبحث الثانی استفاده الوجوب من الامر المجرد عن القرینه، استفاده وجوب من الامر المجرد عن القرینه. مولا که میگد اطبخ لی شیئن، میگم افاده وجوب میکنه به شرط این که قرینه نباشد، ولی اگر قرینه باشد محل بحث ما نیست. میگم کلام مجرد از قرینه افاده وجوب میکند. قبل از آنی که دلیلش را بگیم یه مطلب را پیش میکشیم. اون کدومه؟ اون کدومه؟ ما هو المراد من الوجوب و ما هو المراد من الندب. امروزی ها میگن تعریف کن، اول بگد وجوب و ندب را تعریف بکنیم، بعدن ببینیم آیا از اوامر مجرده وجوب تبادر میکند یا نه. در تفسیر وجوب و ندب سه تا تفسیر هست، در تعریف وجوب و ندب سه تا تعریف هست. الاول ما فی کتاب معالم، معالم مرحوم شیخ حسن، عرض کردم خدمتتون که الوجوب هو طلب الشیء مع المنع من الترک، الندب طلب الشیء لا مع المنع من الترک. این یه تعریفشه. معالم را ما سالیان درازی تدریس کرده با خوندیم، تعریف اینه الوجوب هو طلب مع المنع من الترک، الند طلبان لا مع المنع من الترک. یلاحظ علیه این تحلیل وجوبه، تحلیل نمیخواهیم، معنا کن وجوب را. شما آمده که وجوب را تحلیل کردی، بله درسته، الوجوب تحلیلا طلب الشیء مع المنع من الترک، الندب طلب الشیء لا مع المنع من الترک. این تحلیله. شما بگید وجوب و ندب را اجمالا برای ما معنا کنی، توجه کردی؟ علی الظاهر این مطالب حق است، ولی اینا تحلیله. دوم، الوجوب ما یترتب علی خلافه العقاب، الندب ما لا یترتب علی خلافه العقاب. بگیم وجوب چوب و چماق داره، اما ندب چوب و چماق نداره. یلاحظ علیه این هم تعریف به آثاره، البته اثر وجوب این است که چوب و چماق داره، اثر ندب این است که چوب و چماق نداره. شما تعریف به اثر کردی، خودش را تعریف نکردی. پس هر دو را ما رد کردیم. خود ما چه میگیم؟ اصالت این سومیه، اصالت میگیم وجوب همان بعث است، انشاء بعثه، تابع این است که اراده چه اراده باشد. اگر وجوب ناشی از اراده شدید باشد، اون از کنم تد ببخشید، بس اگر ناشی از اراده شدید باشد این وجوبه، اما اگر بس ناشی از اراده شل باشد این ندبه. بنابراین دو اشکالی که بر اولی کردیم بر دومی دیگه این برم وارد نیست. وجوب بس است تا مبدعش که مبدع باشد. یه موقع مبدعش سفت و سخته، برو برگرد نداره، مثل اقیم و صلاح آره میگم وجوب. یه موقع نه، مبدعش از کرم اراده شلگه، اونچنان نیست که عرض کنم که مولا دو پاش را توی کشف کند بگد حتما. پس از نظر ثبوت الوجوب و ندر هر دو ناشعان من الاراده. الشدیده میشه وجوب، الخفیفه میشه ندر. البته این بحث ما راجع به مقام، این بحث ما راجع به مقام ثبوته. ثبوتن وجوب ند اینه، در اولی ارادهش سنبهش پرزوره، ولی در دومی سنبهش کم زوره. اولی را میگم وجوب، دومی را میگم ند. بنابراین تعریف اول صحیحه ولی تحلیله، دومی هم تفسیر به آثاره. ما میخواییم خودش را برای ما معنا کنی، تحلیل نباشد. بگیم هر دو بعث است تا سرچشمه چه باشد. سرچشمه اگر پرزوره میشود وجوب، سرچشمه اگر کمزوره میشود ند. هازا یرجع الى مقام ثبوت. و اما مقام اثبات که از کجا بفهمیم که ارادهش پرزوره، سنبهش پرزوره یا سنبهش کمزوره، از کجا بفهمیم؟ در مقام اثبات اون بستگی دارد به کیفیت حرف زدن. یه موقع به شدت سخن میگوید، برو بیرون، معلوم است که این چیه، اقای وجوبه. گاهی نون تأکید میارد، تأکید خفیفه میارد، لطب لبن نه، نون تأکید میارد، لام تأکید میارد، گاهی با قسم همراهه. انسان از قرائن میفهمد که این سنبهش پرزوره. بنابراین از نظر ثبوت تابع کیفیت اراده است، و اما از نظر اثبات که آیا این ارادهش قوی است یا ارادهش ضعیف، بستگی دارد انسان کلام را مطالعه کند، متکلم را مطالعه کند. گاهی تون صدایش گواه بر احد الطرفین، نون تأکید خفیفه، گاهی ثمره‌ای که برای عملش میگد معلوم بشود. عرض کنم خدا واجبه اقیم الصلاه لذکری، گاهی از اوقات از قرائن میفهمیم. خب بحث ما در کجاست؟ در غیر اینهاست، در جایی که اصلا در عالم اثبات اصلا قرینه اینی، نه تون صدا دارد رسول خدا فعلا سلام الله علیه و آله، نه نون تأکید دارد، نه عرض کنم که ثمره شد، یه امری وارد شده است. آیا از امر مجرد وجوب را میفهمیم یا وجوب را نمیفهمیم؟ تمام بحث ما برمیگردد به جایی که امر ما امر مجرد باشد، هیچ نوع عرض کنم خدمت که قرینه نباشد، و الا اگر قرینه باشد برای ما جای بحث نیست. اینجاست که آقایان بحث میکنند، هل الامر یدل علی الوجوب او لا، امر دلالت بر وجوب میکند یا نه. خیال نکنید که مبحث ما تکراریه، مبحث قبلی ما در فصل اول ماده امر بود، اونجا از آیات قرآنی استفاده کردیم که ملازمه هست بین ماده امر و بین ترس. اینجا دیگه اون نیست. مولا گفته افعل بس، هیچ قرینه بر احد الطرفین نیست. انشاء بعث، انشاء بعث هم در وجوب هست هم در ندب هست. نمیدونم کدومه. اینجاست که باید ببینیم آیا دلیلی داریم که انشاء مجرد دلالت بر وجوب کند یا نه. انشاء الله فرداست.